سنوچ اون راستی در مرکزی رادیو زودی پیش نیز شما میکنیم. شالو گل خواجه استم سلام. امروز 12 نوامبر در برنامه خبری این موضوع را داره. دوشنبه جای گاو و خر نیست. مقامات توجیک دوباره با بیرون کردن چوروی خرد و کلان از حدود پایتخت شروع نمودند.
اساس برای تازه‌گردی مقصد همین حکومت باز همین شهر هم وقت تازه بود.
آیا وارد کردن گوشت های خارجی و تأسیس مغازه های موثر گوشت فروشی در دوشنبه نرخ را پایین میبرد؟ و ترکیه قصد دارد از اوی اروپایی و امریکایی گروه تندروی دولت اسلامی را که در این کشور بازداشت شدند به کشورشان برگرداند.
ما صرف نظر از عملکرد کشورهای اروپایی آنها را برمیگردانیم. اگر آنها گویند که جهادی ها از شهروندی محروم شدند، ما میگویم که هر کاری میخواهید کنید.
شوم 11 نوامبر در پاریس رئیس جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت فرانسه و دبیر کلی سازمان ملل متحد ملاقات کرده است. گفتگو در حوشه همایش اوید به صلح جریان گرفت. رهبران تاجیکستان و فرانسه در این صحبت به مذاکرات طرفین که همکاری های دو جانبه را در بر داشت بهای مثبت دادند. ضمن قبل از زیارت فرانسه در سوریخ شویتسریه امام علی رحمان با جیمی فلای پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی دیدار داشت و وعده داد که مشکل اقلیتی دسته خبرنگاران رادیوی آزادی در تاجیکستان حل می شود. سفر رسمی امام علی رحمان به اروپا 4 نوامبر آغاز یافته قرار است امروز انجام یابد. روز 8 نوامبر گروهی از مخالفان توجیک در پاریس تجمع اعتراضی دایر نموده آزادی مبوسون سیاسی، ختم شکنجه در زندان ها و برگزاری انتخابات آزاد و شفاف را طلب کردند. در دوشنبه مقامات دیگر باره مسئله بیرون کردن چوروی خرد و کلان را از حدود پایتخت جدی گرفتند. از مسئولین طلب شده است که برای منع پوره پرورش چورو از جمله اسب و خر و دیگر جانوران خانگی دست به کار شوند. هنوز 10 سال پیش زمانی که شهرداری وقت نگاهبین چورو را در دوشنبه منع کرده بود، بیشتر ساکنان بوز و گاو و گوسفندانشان را فروختند و از شیر و گوشت رایگان محروم شدند. اما طوری زرنگیزی روشون میگوید هنوز اویله های نیز هستند که با هر وسیطه کوشش میکنند چوروی خود را که یک منبع درآمد و زندگیشون است حفظ نمایند.
تا چند سال پیش در این محله واقع در شمال شهری دوشنبه تا 70% ساکنان چوروا داشتند و این یک جنبه درآمدشان بود. پس از ممنوع شدن پرورش چوروا در حدود پایتخت اکثریت مجبور شدند از نگاهوبین گاو و مال در منزلشان دست کشند. سیراج‌الدین قادیروف در محله خوجنبیو به تازگی رئیس تعیین شده است. در نخستین جلسه او دستور گرفته است به اجرای قراری منع شدن پرورش چوروا در منزل ساکنان جدی رسیدگی کند.
ما این پگاهی در نوحه مجلس عمومی بود، در اینجا رئیس نوحه با ما فهموندن که در مسئله چوروا برهم دادن چوروا را پیشنهاد کردند. با حرکت میکنم، من مثال با ازا دیده میبریم کدوم خانه اگر باشه بیرون میکنیم، برهم میکنیم.
نگاه داشتن پرندگان، حیوانات وحشی و خانگی از قبیل گاو و گوسفند، خر و اسب به استثنای گربه و سگ و پرنده های کوچک غیر استعمالی در دوشنبه جنایت دانسته میشود. پارلمان کشور این قانون را سال 2009 تصویب کرد، ولی مقامات این مسئله را از اخیرهای سال 2013 سخت گرفتند. با گذشت چند سال شهرداری دوشنبه اخیراً دیگر باره مسئولین را موظف کرده است که برای منع پوره چوروا پروری در شهر تلاش کنند.
اساس برای تازه‌گردی مقصد همین حکومت باید همین شهر هم وقت تازه باشد.
سفرعلی ساکن پایتخت میگوید به خاطر جریمه نشدن و رعایت قانون چند سال پیش دو سر چوروای خود را فروخت. این تصمیم یک منبع تامین خانواده اش را کم کرد.
کدام دوم که تو 400 تومان جریمه کردم ما اونجا فروختیم. تو ای ترس که قانونش کی نشود.
هنوز هم مشاهده می شود که برخی پنهانی از مقامات در حدود منزل خود به پرورش چوروای ممنوع ادامه می دهند. حکمت الله اسماتوف هم دو سال پیش آخرین مالش را فروخت. هرچند از قرار منع چوروا پروری در شهر خوشحال نیست، اما به اندیشه او فعلا در پایتخت برای نگاهوبین چوروا یگان شرایط وجود ندارد.
مشکل های که نبین نگاه که کنجولا قیمت هایی مثل علف قیمت علف هم یکتا نکنیم.
خانه هم تنگ شد؟
خانه ها تنگ شد. ایجا خیلی جو کشود بود، کارخوز بود، کشود بود، میکردیم. نگرفتنم خیلی.
طبق قانون درباره مقام پایتخت تاجیکستان افرادی که در حوالی خود چوروای کلان و خرد نگاه و بین میکنند از 500 تا 1000 سومانی جریمه میشوند.
از موضوع چورو پروری به مسئله نرخ گوشت رو میوریم که مقامات در دو سال اخیر برای تنظیم نرخ آن راه‌های مختلف رو میوزمویند. تو امروز اقدام‌های زیادی پیاده کرده شدند، اما نرخ گوشت همانو به سوی بالا مایل دارد. اخیراً تصمیم شد که صدها تن گوشت از بلاروس به تاجیکستان آورده شود و در پایتخت شبکه مغازه‌ای زمانوی گوشت فروشی تأسیس می‌یابد. درباره نخستین چنین مغازه سروینوز روح‌الله و شهلای عبدالله گزارش می‌دهند.
بعد از بالاروی‌های پی در پی نرخ گوشت در کشور از جمله دوشنبه شهرداری تصمیم گرفته است که این بازار را تنظیم کند.
این اولین مغازه مخصوصی گوشت فروشی در شهر دوشنبه است و قرار است تا ماه‌های بعدی چندین عدد چنین مغازه‌ها به فعالیت شروع کنند. هدف از باز شدن مغازه‌های مخصوصی گوشت فروشی در شهر دوشنبه هم تنظیم نرخ گوشت و محصولات گوشتی در بازارهای کشور گفته می‌شود که این موضوع و بالاروی نرخ گوشت همیشه در جامعه تاجیکستان از موضوع‌های داغ است.
در این مغازه گوشت نسبت به بازارها ارزان تر فروخته می شود، چون به گوشت فروشان برای 3 ماه امتیاز داده شده است. خریداران هم از باز شدن چنین فروشگاه استقبال می کنند و امیدوارند با تنظیم نرخ گوشت دسترسی ساکنان به محصولات نیازی اولیه بیشتر می شود.
نرخ بازار ارزان تر و فکرم بازار 55 تا 60 اینجا دیگه 3 ماه هم نبومدیم 50 سومونی خیلی نظر برای ارزان تر مغازه خوشروی تازه.
موضوع تامین اهالی با گوشت که چند سال اخیر پیوسته بالاروی نرخ و کمچین شدن آن مایه نگرانی مردم می شود، چند پیش در پارلمان هم بررسی شد. تحلیلگران میگند بازار این محصولات در حال تنظیم می شود که مونوپولی آن به دست دولت گذرد.
باید که نظارت نرخ در بازارهای خرید فروش مال بودن است کار، یعنی که دولت عهده‌داری نرخ گوشت رو به عهده گیرد، یعنی که چگونه، یعنی که انامین بالاروی نرخ گوشت، یعنی که تنظیم نرخ در اداره دولت بودن است کار.
فعلا اهالی تاجیکستان اساسا از حساب چوروای خودی با گوشت تامین می شوند. در سال روان به اطلاع رسمی وزارت کشاورزی در کشور 74 هزار تنه گوشت استحصال شده است. طبق اطلاع رسمی در حال حاضر در کشور بیش از 2 میلیون گاو و 5 میلیون گوسفند شمرده شده است. مقامات تا امروز چند دفعه برای به اعتدال آوردن نرخ گوشت چوره‌های را روی دست گرفتند، ولی کارشناسان میگن موفق نشدند. از جمله مقامات برای کسبان نرخ یگانه گوشت را تعیین میکردند یا یارمارکه تشکیل مینمودند. تعیین نرخ پست با کمچینی گوشت سبب شده صفت محصولات یارمارکه ها برها تنقید شده است.
سروینوز روح‌الله گزارش می‌داد. در واقع بیشتر کاربران رادیو زودی صبح امروز در برای صفت گوشتی که از خارج وارد می‌شود سوال کردند. پس به سمع شما بینندگان عزیز می‌رسانیم که مقامات تاجیکستان می‌گویند از شرکت گوشت رو خریداری می‌کنند که دارای مجوز حلال می‌باشند. حالا می رویم به افغانستان که در این کشور 3 عضو بلندپایه گروه جنگجوی شبکه حقانی و طالبان افغان را با 1 اسیر آمریکایی و 1 معلم استرالیایی تبادل می کنند. به همین ترتیب در مقابل 3 نفر جنگجو، کوین کینگ 60 ساله و تیمتی ویکسی 48 ساله از اسارت گروه طالبان رها می گردند.
تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه جانبه شرکای بین‌المللی ما دستگیر گردیده و از مدت بدین سو در توقیف خانه بگرام زیر نظارت دولت افغانستان بودند، به طور مشروط از بند رها سازند. این 3 نفر عبارتند: حاجی مالی خان دیوالی خان زوی، عبدالرشید محمد عمر زوی، انس جلال الدین زوی.
روزی سه‌شنبه در یک نشست مطبوعاتی رهبری افغان تاکید کرد که جنگجویان رها شده زیر نظر نظامیان آمریکا به کشور قطر فرستاده می‌شوند.
در مشوره با شرکای بین‌المللی افغانستان و به خصوص ایالات متحده آمریکا، ما مکانیزم و روش را در پیش گرفته‌ایم که رهایی مشروط این 3 نفر به معنای تقویت صفوف دشمن و تشدید عملاتشان نخواهد شد. تدابیر مشترک بین ما و شرکای بین‌المللی ما چنان است که این تصمیم دشوار اما قابل درک بتواند هم قوت ما را به نمایش بگذارد و هم نیت ما را که خواهان صلح هستیم و برای اعتماد سازی آغاز مذاکرات رو در رو و حل صلح‌آمیز این بدبختی توان و اراده اتخاذ تصمیم های سخت و جدی را نیز دارد.
منصبداران افغان باور دارند که این تبادل اسیران راه را برای مذاکرات مستقیم با طالبان باز خواهد کرد. ترکیه سر از روز 11 نوامبر بازگردان جهادی های بازداشت شده را آغاز نمود. مقامات ترکیه کشورهای اروپایی را با خودداری از قبول شهروندانش که اعضای گروه دهشت افکن دولت اسلامی میباشند متهم میکند. اردوغان بارها کشورهای اروپا را برای آن تاکید کرد که نسبت به تقدیر منبعه شهروندانی زر خریدشان بی‌توجهی ظاهر میکنند. در عین زمان مقامات ترک میگویند این کشور میمونخانه برای اعضای خارجی داعش نیست. زمینان از توجکستان نیز در گذشته صدها نفر به گروه تندروی دولت اسلامی پیوسته و خانواده های خود را به عراق و سوریه برده بودند. تا به حال معلوم نیست که آیا توجکان در زندان های ترکیه قرار دارند یا نه. براد یوسفی با تفصیلات بیشتر.
وزیر کارهای داخلی ترکیه میگوید کشورش مجبور شده است حل سرنوشت جهادی های بازداشت شده را خود حل کند. آخری هفته گذشته او گفت که روز دوشنبه 11 نوامبر استرداد اعضای بازداشت شده گروه دهشت افکن دولت اسلامی یا خود داعش را آغاز نموده از شهروندی محروم شدن یا نشدن آنها را مد نظر نخواهد گرفت.
ما به آنها میگوییم که از 11 نوامبر استرداد شهروندانشان را شروع میکنیم. ما صرف نظر از عملکرد کشورهای اروپایی آنها را برمیگردانیم. اگر آنها گویند که جهادی ها از شهروندی محروم شدند، ما میگوییم که هر کاری میخواهید کنید.
طبق اطلاع رسیده در قدم اول یک آلمانی و یک دانیاگی بازگردانیده شدند. ترکیه همچنین اعلام کرد قرار است 3 مرد، 5 زن و 2 کودک را که شهروندان آلمان هستند به این کشور بازگرداند. ترکیه همچنین اعلام کرده است که قرار است روز پنجشنبه 11 فرانسوی و 2 ایرلندی بازگردانیده شوند. تصمیم مقامات ترکیه زمان اعلان شد که پیشوایان کردها بر رهبران ممالک اروپایی درباره بازگشت احتمالی جنگجویان داعش از سوریه هشدار داده به آنها توصیه دادند که در مقابل ترکیه از موقع شدیدتر کار گیرند. بیرونشوی نیروهای ایالات متحده آمریکا از شمال سوریه که با فرمان پرزیدنت این کشور دونالد ترامپ به وقوع پیوست راه را برای عملیات ترکیه بر ضد کردهای سوریه باز نمود. سپاه کردهای سوریه در مبارزه با داعش پیشقدم بوده اسیران از این گروه دهشت افکن را در اردوگاه ها و بازداشتگاه هایشان نظارت میکرد. با قول کردها امکان دارد که سلاح به دستان داعش مرز سوریه و ترکیه را عبور کنند. با گفته مقامات ترک 737 عضو گروه دولت اسلامی که شهروندان کشورهای دیگر هستند در حال حاضر در زندانهای ترکیه نگهداری می شوند. مسئله بازگردانیدن اعضای داعش به کشورهای اروپایی و همچنین زنان و فرزندان آنها موضوع بحث‌های دامنه‌دار در این کشورها بوده است. از جمله با گزارش رسانه‌های عربی در اردوگاه الحول در 45 کیلومتری شهر جنگزده الحساکا در شمال شرق سوریه بیش از 3000 کودک از مادران غیر سوریگی به سر می‌برند که کشور مادری و یا پدریشان حاضر به پذیرفتن آنها نیستند.
و مسئولان ریاست کارهای داخلی دوشنبه ضد علی‌الدین بکولوف بلوگری که برای سنجش صداقت دوست‌داشته‌اش او را برای ملاقات به پرتوگو برده از این رویداد ویدیوی پرانک یا فانت نشر کرده است پرونده ماموری گشودند. مقامات میگویند نوار شان و اعتباری دختران را پس زده است، اما مؤلف گفته است این تنها بازی بود و به این واسطه میخواستند در شبکه یوتیوب تماشابین زیاد جلب کرده پول بیشتر به دست آورند. بررسی قضیه ادامه دارد. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید و شما میتوانید اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی در نشانی www.azadi.org بخونید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ویدیوهای ما را تماشا کنید. صبح فردا شما را در برنامه نوید بامدادی منتظر میشوم. تا آن دم خدا نگهدار.
خازم سخن من بگم خیلی ارزان است. دو سه سامان ارزان است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیتون باور
درون. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیو آزادی. رئیس جمهور تاجیکستان در فورم صلح پاریس اشتراک کرده است. فورم پاریس که روز 12 نوامبر آغاز شد، اتحادیه مستقل و غیر تجارتی می باشد. این فورم همساله برگزار می شود و مقصد آن دریافت راه‌های حل کم کردن تشنج‌ها، تحکیم صلح، مبارزه با دیگر شوی اقلیم، حل مشکلات فرامرزی، رهبری یک جای میراث فرهنگی جهانی و استادگری با قلابی اطلاعاتی و دیگر موضوع‌ها می باشد. از روی خبری دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان در حاشیه این همایش، رحمون با دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونی گوتریش، پرزیدنت فورم صلح پاریس پاسکال لامی، رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل ماکرون، پرزیدنت کیپر نیکوس آناستاسیادیس، پرزیدنت کمیسیه اوروپا اورسولا فون در لئن واخورده است. پرزیدنت های کشورهای عضو سپاد سازمان پیمان امنیتی دست جمعی روز 28 نوامبر در قرغیزستان گردی هم می آیند. در این باره از مرکز مطبوعاتی پرزیدنت قرغیزستان خبر دادند. سورونبای جیمبیکوف پرزیدنت قرغیزستان با وزیر کارهای خارجه چنگیز ایدربیکوف آمادگی به برگزاری جلسه شورای سپاد را بررسی کرد. پرزیدنت قزاقستان قاسم جمار توقایف روز 27 نوامبر به قرغیزستان سفر دولتی خواهد داشت. روز 28 نوامبر جلسه شورای سپاد برگزار و در آن رهبران بلاروس، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و سروزیر ارمنستان شرکت خواهند کرد. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید که ناظران آن ذره‌های طبیعی اورانی پیدا شده از آنتروپوگن را در یک محله اعلان نشده در ایران یافتند. خبرگزاری های غربی روز 11 نوامبر دیدند که آژانس بین المللی انرژی اتمی این محل را در گزارش پنهانی هر 3 ماهه خود که به کشورهای عضوی مگاته پهن می کند نشان نداده است. اسرائیل ایران را عیبدار کرده است که در مکان اعلان نشده نوحه ترکس آباد در کناره تهران فعالیت های هسته ای می کند. در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین گفته شده است که ذخیره های اورانی کم غنی شده با وجود ویران کردن سازشنامه هسته ای سال 2015 با قدرت های جهانی افزایش یافته و تصدیق می کند که کشور حالا اوران را در کارگاه هسته ای خود فردو بوی می کند که آن نیز از روی شرطنامه هسته ای منع کرده شده است. کورنل فیروتا اجرا کننده وظیفه رهبری عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در نشست مجمع سازمان ملل متحد در نیویورک دایر به فعالیت های اتمی ایران گفت:
سال گذشته ما سنجش و نظارت اجرای عهده‌داری های هسته ای ایران را در دایره سازشنامه هسته ای سال 2015 ادامه دادیم. ما نظارت شورای رهبران مگاته را ادامه دادیم و شورای امنیت سازمان ملل متحد را از پیشرفت های وابسته به اجرای عهدهای ایران در سازش هسته ای سال 2015 خبر دادیم. از جمله آخرین آن شناندن سنترفوگه های نوی پیشرفته و فعالیت های وابسته و غنیگردانی.
از روی گزارش ایران هر ماه برآوردن اوران را تا 100 کیلو افزایش می‌دهد که این نشان داد از سال پیش دیده 4 کیلو زیادتر است. تهران آهسته آهسته بعضی عهده‌داری‌های خود را از روی سازشنامه هسته‌ای کم کرد، زیرا ایالات متحده ماهی می سال 2018 از سازشنامه‌ای که به ایران دسترسی را به تجارت جهانی به جای پیشگیری از برنامه هسته‌ای‌اش فراهم آورده بود بیرون شد و به ایران تحریم‌های سخت بار کرد. پرزیدنت پیشین بولیویا ایوو مورالس که 10 نوامبر از مقامش استعفا داده کشور را ترک کرده بود، حق پناهندگی را در مکزیکا دریافت نمود. در این باره وزیر کارهای خارجه مکزیکا مارسلو ابرارد در توییتر خبر داد. پیشتر مقامات مکزیکا گفتند آماده‌اند با مورالس پناهندگی دهند. با گفته آنها جان پرزیدنت پیشین بولیویا در خطر بوده، حق پناهندگی در دایره انعنه دیرینه تبعید شده ها داده می شود. خود مورالس نیز شفاهی و خطی از مکزیکا درخواست پناهندگی کرده بود. نورسلطان نظربایف پرزیدنت پیشین قزاقستان پیشنهاد کرد که آماده است واخوری رهبران روسیه و اوکراین را تشکیل کند. نظربایف میگوید وای تا کنون روزگی ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین را барои гуфтугӯ дарёфт ва дар ин бора ба Владимир Путин, президенти Русия, хабар додааст. Киев ва Москва ин хабарро шарҳ надодаанд. Ман розиги Зеленскийро барои вохӯрӣ як ба як дарёфт кардам ва дар ин бора ба президенти Русия хабар додам. Агар майдони бетарафе зарур бошад, ман Қазоқистонро пешниҳод кардам. Менависад Reuters аз қавли Назарбоев. Вадим Пристайко, вазири корҳои хориҷии Украина, гуфт, Зеленский дар талоши сохтани муносибатҳо бо Русия аст, ки пас аз он дар хоки Украина дигар одамон кушта нашаванд. Поёни хабарҳо аз бахши тоҷикии Радиои Озодӣ.
Бо расидани мавсими тирамоҳ ва гузаштан ба вақти зимистона, амвоҷи барномаҳои Радиои Озодӣ дигар мешаванд. Акнун барномаҳои Радиои Озодиро метавонед рӯи ин мавҷҳо шунавед.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ازادی.تجی یا ازادی.org.
انتقال نظامیان به دره شیرکنت ناحیه تورسونزاده و پرواز چرخبال و چاره‌های شدید امنیتی در این منطقه روز 9 نوامبر میان مردم سر و صداهای گوناگون را به میان آورد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. بعضی از ساکنان از احتمال رخ دادن درگیری در این دره هممرز با ازبکستان صحبت می‌کنند. مقامات اظهارات رسمی ندادند اما در صحبت‌های علیحدہ هر گونه زد و خورد را رد می‌کنند. روز 11 نوامبر در سرایوسط نیروهای مرزبانی تاجیکستان در جواب به سوال‌های تکراری رادیوی آزادی در این باره گفتند کارهای پروفیلاکتیکی بود و هیچ گونه حادثه رخ نداده است. در وزارت امور داخلی گفتند که تیر یک شکارچی سبب اعزام نیروها به تورسونزاده شده است. خبرنگاری رادیوی آزادی روز دوشنبه به دهه گلخس دره شیرکنت ناحیه تورسونزاده رفت و درباره سر و صداهای اخیر از ساکنان و مقامات این محله پرسید. رستم ساکن دهه گلخس به رادیوی آزادی گفت دو روز پیش نظامیان زیادی را دیدند که با ماشین ها روا داشتند. مصاحب ما افسود از سرباز شنید که گویا روز شنبه در سرحد تاجیکستان و ازبکستان میان مرزبان ها و یک گروه ناشناس زد و خورد شده است.
ای سرحد یو گذشتگی ای بعد حالت نریت برفتگی سرحد با راه و قبیدگی یعنی افتاست حالت افتاست.
این ساکن گلخس میگوید مرز از دهه آنها دور است و دقیق نمیداند در آنجا چی گذشته است. از راه اساسی شهر تورسونزاده تا دهه گلخس بیش از 14 کیلومتر راه است. مردمی دهه میگویند از مکان زیستی آنها تا خط مرز راههای ولنگار و تپه های دشوار گذر است و اگر حادثه هم رخ دهد فهمیدنش بسیار مشکل است. چند ساکن دیگر به رادیوی آزادی گفتند غیر از حضور نظامیان چیزی فوق العاده ای را شاهد نشودند. ساکنان این دهه میگویند بیشتر از دوشنبه نزدیکانشان به آنها تماس گرفته میپرسیدند که در دره شیرکنت چی گپ است. آنها میگویند بعد از پرسش های زیاد به استراب افتادند. اسکندر سلیمانی سخنگوی سرایوسط نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفت در ناحیه تورسونزاده یگان حادثه رخ نداده است و تنها یک پروفیلاکتیکا بود. وی ابراز داشت که در پی حمله به دیدبانگاه مرزی اشقابات در ناحیه رودکی نظارت نه تنها در سرحد تاجیکستان و افغانستان بلکه با کشورهای دیگر نیز تقویت یافته است. رمضان ستاروف معاون سردار اداره ملیسای دهه گلخس میگوید سر و صداها در مورد درگیری با افراد ناشناس در مرز با ازبکستان اساس ندارد. وی روز 11 نوامبر در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت یک معلومات رسید و مقامات به تحقیق پرداختند اما تصدیق نشد. همصحبت ما شرح نداد که گپ درباره چی معلومات میرود. در همین حال خبرگزاری از یاپیلوس از قبل یک منبع خود نوشت ساکنان صبح 9 نوامبر با ساختارهای قدرتی تاجیکستان در باره حضور شخصان مسلح در دره شیرکنت ناحیه تورسونزاده خبر دادند و در واکنش به معلومات رسیده مقامات فوراً به تورسونزاده نیرو و واسطه های علاوگی از جمله چرخبال و تکنیکای زره پوش فرستادند. با اطلاع منبع پس از رسیدن معلومات در راه ماشینگرد دوشنبه تورسونزاده پستگاه‌های کارمندان ساختارهای قدرتی گذاشته شده چرخبال‌ها موضع کوهستان را تحت نظارت گرفتند. در نتیجه معلوم گردید که شخصانی که معلومات را درباره آدمان سیاه‌پوش شبهه‌آور مسلح رسانیدند شکارچیان محلی را تخریبکاران احتمالی پنداشتند. در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند نزدیک به مرز ازبکستان منطقه شکاری است و هنگامی که از آنجا صدای تیر بلند شد بانگی خطر زدن نیروها را سفربر کردند. کردند. بعد از یک ساعت دقیق شدن اصلی واقعه که صدای تیر شکارچی بوده است، نیروها دوباره به جای خود برگشتند. یگان حادثه دیگر نشده است، گفتند در وزارت. مقامات انتظامی کشور میگویند گذرگاه های نزد مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان باز بوده، با رجای مقرری فعالیت دارند. انتقال نیروی الوهگی و راه اندازی تدابیر شدید امنیتی در تورسونزاده پس از 3 روز حمله به دیدبانگاه اشخاباد ناحیه رودکی صورت گرفته است. مقامات تاجیکستان روز 6 نوامبر شماره نظامیان کشته شده را در این حادثه 2 و حملهوران کشته شده را 15 نفر اعلان کردند. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفتند 20 جنگجوی دایی شب 3 نوامبر با دستور ویژه از ناحیه قلعه زال افغانستان به ناحیه قبادیان ولایت ختلان گذشته، سپس به دیدبانگاه حمله کردند. دیرتر به رادیوی آزادی معلوم شد که در این حادثه 5 مرزبان و یک کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان جان باختند. مقامات این اطلاع را تصدیق یا رد نکردند. داعش روز 8 نوامبر بعد از 3 روز حادثه حمله به دیدبانگاه اشخاباد را به عهده گرفت و با واسطه وبسایتش اعماق ادعا کرد که در حمله 10 سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان را کشتند. مقامات به این ادعای داعش پاسخ نگفتند. این گروه دهشت‌افکن در گذشته مسئولیت آشوب در زندان‌های خوجند و وحدت و حمله مرگبار به سیاحان خارجی را نیز با عهده گرفته است. دادگاه عالی تاجیکستان این سازمان را تروریستی اعتراف کرده است و تا کنون 10 نفر با جرم پیروی از آن و یا همدستی با آن بازداشت و محکوم شدند.
هی، همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا، مولتی چند زیاد و مدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما.
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مسئولانی رئیسیت کارهای داخلی دوشنبه زیدی بلوگری که برای سنجش صداقت دوست داشتهش او را برای ملاقات به پرتوگاه برده، از این رویداد ویدیوی پرانک یو فند نشر کرده است، پرونده ماموری شدند. مقامات میگن نوار شان و اعتباری دختران را پس زده است، اما مؤلف گفته است این تنها بازی بود و با این واسطه میخواستند در شبکه یوتیوب تماشابینی زیاد جلب کرده پول بیشتر به دست بیارند. بررسی قضیه ادامه دارد و معلوم نیست بلوگر برای نشر فند شوخی آمیز جریمه خواهد شد یا حبس. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. سنجش نوار در زمینه نگرانی بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی شروع شده است. آنها گفتند اگر از یک طرف بلوگرها از مشکل جامعه میگویند، از سوی دیگر برای پیدا کردن محبوبیت در شبکه‌های اجتماعی و به دست آوردن مبلغ به حریم خصوصی دیگران دخالت کرده حقوق آنها را پایمال میکنند. در 3 ماه اخیر بار دوم است که بلوگرهای تاجیک برای پخش ویدیوهای به قبل مقامات بی آبرو کننده زنان مجازات میشوند. در حادثه اول به بلوگران از 10 تا 25 هزار سومانی جریمه یا یک سال کارهای اصلاحی تهدید میکرد و آنها بر اساس قانون عفو از جوابگاری آزاد شدند. آنها با جمع‌آوری و پهن کردن اطلاع درباره زندگی شخصی زنان تنفروش عیبدار میشدند. هفته گذشته در شبکه یوتیوب اهلیدین بیقولوف فند یا پرانک را نشر کرد که در آن دختری دوست داشتهش را با ملاقات به پرتوگاه شهر دوشنبه برده است. بعد از آنکه چشم دختر را میکشاید، او خود را در پرتوگاه میبیند و جوان را دشنام داده از محل ملاقات میگریزد. بلوگر در آخرین نوار فراری دوست داشتهش را همچون بیوفایی دختران به پسران معنی داد کرده است. مقامات کارهای داخلی دوشنبه گفتند اهلیدین بیقولوف 29 ساله و مهروز یادولویو 21 ساله ساکنان پایتخت هستند. با گفته مقامات پرسش معین کرده است که نوار با اجازه دختر ثبت شده میخواستند با این راه مشهور و با گذاشتن آن در سامانه‌های اجتماعی پول به دست آورند. یک مصاحب ما در اداره کارهای داخلی گفت هرچند این ویدیو با رضایت هر دو جانب تهیه و با اینترنت راه یافته است، معیارهای اخلاقی را ویران کرده شان و شرف شهروندان را پس زده است. بخشی از کاربران نیز میگویند پهن کنندگان فند ویدیوهای تاجیکی با مسئله‌های آداب و اخلاق کمتر دقت می‌دهند. اکثر چنین فندها پر از دشنام‌های قبیحند. حالا شبکه‌های اجتماعی در برابر اینکه منبر برای بیان فکر و ملاحظه و بررسی مشکلات مردم است، برای گروهی دیگر راه مشهور شدن و به دست آوردن مبلغ گردیده است. تلاش‌های ما برای پیدا کردن پیوندان اهل دین بیخولوف تو این دم بین نتیجه بود تو اصل قضیه رو ازو بپرسیم. اما به اطلاع دریافتی او قبلا برای تشکیل استودیوی به اجازه جزا گرفته است. ویدیو بلاگر تاجیک دلاور سفرف در میان کاربران یوتیوب با صحبت های کوتاه و تربیوی خود مشهور است. مناسبت زن و شوهر، اسنپوشی اویله ها، نابرابری جنسی، مهاجرت و یاد مادر از موضوع هایی است که بلاگر تاجیک در نوارهای کوتاه خود مطرح میکند. اما به نظر سفرف آنچه بلاگران جوان در شبکه های اجتماعی میگذارند با هدف معروف شدن آنها در میان مردم است و بس.
وقتی که در یکون کامنتاری ما یا یک چیز یک کس که از مادر داشت نام داد یا چیز دیگر، مثلا من خصوصا وجدانم عموما نمیبرد تا پیداش نکنم، اما اونها رو همین قدر اونها همین چیز میخواهند. با یک ساده کرده مثلا اینها غژم هستند، فقط پول و آبروی. اگر مثلا وی خودش میریزد، از مادرش نشنوید، اینها برای خود این رو همچون چرن پیار میگه.
بلاگری دیگری تاجیک گفت نه همیشه نوارها درآمد میورند، ولی مجازات بلاگران باعث شده است که در تاجیکستان خودسانسوری جوری شود و بلاگران احتیاط کار شوند. مصاحبه مو افزود از هر نواری که در شبکه های اجتماعی پهن میکند 50 یا 100 سومونی فایده میگیرد.
درباره منفعت آن، آدم وقت بیکار است و جایی رفتن ندارد، از گردن کجی پیش دیگران مگر تهیه این گونه نوارها بهتر نیست؟ امکانی از زانو برخواستن هست.
حالا در شبکه یوتیوب صدها جوانی توجیک صفحه های خود را دارند و پیوسته در آن ویدیو نشر میکنند و بینندگان را بیست به آبونه شدن به صفحه خود و لایک گذاشتن تشویق میکنند. صفحه ای که در یوتیوب بیش از 1000 آبونچی و در یک سال اخیر تماشابینان ویدیوهای اون نکمتر از 4000 ساعت تماشا کردند، امکانی درآمد گرفتن را دارند. در حوزه پاسو شوروی عین زمان ماموریت یوتیوب برای 1000 تماشابین یا بینش از 20 تا 50 سنت میدهند.
خدا سپیده ها به تو سیاهم، همه به نوری تو در حال تباهم. به خدا سپیده ها به تو سیاهم، همه به نوری تو در حال تباهم. سر و سامان جهان به نفس تو، همه درد و همه رنج و همه آهم. سر و سامان جهان به نفس تو، همه درد و همه رنج و همه آهم. اگر آینه نخنده نکوشاید از صفاروی که دلی بدی نبندد. چی نوایی چی نوایی که ترانه بی فروغ است، به خدا که بی صدایت همه قصه ها دروغ است. به خدا سپیده ها به تو سیاه، همه به نوری تو در حال تباه. با خدا سپیده ها به تو سیاه، همه به نوری تو در حال تباه. نفسی نوا بیابم، غزلی دیگر سرایم. بر سپیده ها بگویم که حیات نازنین است، بی رسیده دوری شادی.
در دوشنبه بار دیگر به تفتیش حولی ها و یافتن و بیرون کردن چوروای مردم آغاز میکنند. این مسئله در محله هایی که طی دو سال اخیر به حدود پایتخت وارد کرده شدند و ساکنان اساسا در حولی ها زندگی میکنند داغ است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. مردم میگویند با نگاه داشتن چوروا از جمله گاو و گوسفند و مرغ یک بخش زندگی خود را تامین میکنند. مقامات پای فشاری دارند که باید معیارهای شهرنشینی رعایت شود. بر اساس قانونی که سال 2009 قبول شده است برای پرورش چوروا در حدود پایتخت جریمه تعیین کردند. تا چند سال پیش در محله خوجنبیو در شمال شهر دوشنبه تا 70% ساکنان چوروا داشتند و این یک منبع درآمدی آنها بود. بعد از منع پرورش چوروا در حدود پایتخت اکثریت مجبور شدند از پرورش چوروا در حولی دست کشند. سیراج الدین قادیرف رئیس محله خوجنبیو روز 12 نوامبر به رادیوی آزادی گفت احتمال در حولی برخی از ساکنان چوروا نگاهبین میشود، اما خیلی کم.
برهم دادگان سالهای پیش همه قرار بود برهم دادیم، با حرکت میکنم، من مثال با ازا کفت کو میکنیم، خانه را میگریم، اگر باشد بیرون میکنیم، دستگیری میکنیم.
بر اساس قانون نگاه داشتن پرندگان، حیوانات وحشی و خانگی از جمله گاو و گوسفند، خر و اسب با استثنای گربه و سگ در دوشنبه جنایت دانسته میشود. این قانون را پارلمان سال 2009 قبول کرده بود، ولی مقامات این مسئله را از اخیرهای سال 2013 سخت گرفتند. سیراج الدین قادیرف میگوید هدف از این تصمیم بهتر کردن وضع سانیتاری در شهر است.
باید همین چیزا باشد، برای تازگی رعایت کردن و اساس برای تازگی، این مقصد همین حکومت، باید همین شهر هم وقت تازه باشد.
اکثر اونهایی که در پی منی چوروا پروری در شهر مال خود را فروختند میگویند با گذشت چند سال به روزگاری ظاهرا شهری خود و دسترخوانی به شیر و گوشت هنوز عادت نکردند. سفرعلی ابرارف ساکن پایتخت میگوید به خاطر جریمه نشدن و رعایت قانون چند سال پیش دو چوروای خود را فروخت و با این از شیر و گوشت به پول محروم شد.
لیم دامین خوجام بیو هم پدرم هم مادر میراثی شیر حجت به خریدن نبود. اخوزی باشه خیلی تنقیسی میکشیم برای که شیر قیمتش دیگه اگه کشلو خون بیارن اینش چور سمیه چور نیم سمیه اینش بعد میبره یخلی شیروش شیروی به صفت میبیارن.
به مانند سفرعلی ابرارف اکثر ساکنانی که در حولی زندگی میکنند یا سالهای اخیر محل زیستشان به حدود شهر وارد شده است به خاطر بهتر کردن وضع زندگی خود چوروا میپرورند. برخی از ساکنان شهر دوشنبه از دستور مقامات برای بیرون کردن چوروا از حدود پایتخت جانبداری میکنند. آنها بر این نظرند که شهر جای چوروا پروری نیست. حکمت الله اسماتوف ساکن ناحیه سینای پایتخت میگوید
نگوخ کنجوله قیمت های مثل علف قیمت و علف هم یفتن قیمت کنه ها تنگ شید ایجو خیلی جو کشد بود کلخوز بود کشد بود.
طبق قانون در باره مقامی پایتخت تاجیکستان افرادی که در حولی چوروا پروریش میکنند از 500 تا 1000 سومانی جریمه میشوند. در چند سال اخیر حداقل چند موردی جریمه شدنی ساکنان دوشنبه برای پروریش گاو و گوسفند و خر و نگاه داشتن مرغ در خانه رسانه‌ای شده بود.
ترکیه اعلان کرد قصد دارد اعضای اروپایی و آمریکایی گروهی تندروی دولت اسلامی را که در این کشور زندانی هستند به کشورشان برگرداند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در نوبت اول یک آلمانی و یک دنیایی بازگردانیده شدند. ترکیه همچنین اعلان کرد قرار از 3 مرد و 5 زن و 2 کودک را به آلمان و 11 فرانسوی و 2 ایرلندی را به کشورهایشان بازگرداند. آلمان با تصدیق بازگردانیدن یک نفر به این کشور همزمان گفت او ارتباط با گروه دهشت افغانی دولت اسلامی نداشته است. رسانه های آلمانیز اعلان کردند که دلیل درباره رابطه 10 نفر دیگر با داعش وجود ندارد. وزیر امور خارجه آلمانیز گفت ترکیه باید دلیل های را درباره ارتباط این افراد با گروه دولت اسلامی پیشنهاد کند تا آنها در آلمان محاکمه شوند. شماره از سیاستمداران احزاب مخالف در آلمانیز اعلان کردند که باید امکان بازگردانیدن گناهکاران دارای شهروندی ترکیه به این کشور وجود داشته باشد. از نگاه برخی از رسانه‌های آلمان، ترکیه با این کارش می‌خواهد به اروپا این پیام را برساند که یکی از مبارزان بزرگ با تروریسم است، اما پیمان ناتو از آن حمایت نمی‌کند. شماری از کشورهای اروپایی از حمله ترکیه به کردهای شمال سوریه انتقاد کرده بودند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی ترکیه همچنین گفته است روز 11 نوامبر یک آمریکایی جهادی نیز برگردانیده شده است. با گفته مقامات ترکیه
737 عضو گروه دولت اسلامی که شهروندان کشورهای دیگر هستند در حال حاضر در زندانهای ترکیه نگهداری می شوند. مسئله بازگردانیده شدن اعضای داعش به کشورهای اروپایی و همچنین زنان و فرزندان آنها موضوع بحث‌های دامنه‌دار در این کشورها بوده است. از جمله با گزارش رسانه‌های عربی در اردوگاه الحول در 45 کیلومتری شهر جنگزده الحسکه در شمال شرقی سوریه بیش از 3000 کودک از مادران غیر سوریگی به سر می‌برند که کشور مادری یا پدریشان حاضر به پذیرفتن آنها نیست. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان پیشتر گفته بود در نتیجه عملیات نیروهای کشور در شمال سوریه حدود 300 شهروند خارجی بازداشت شده است که با داعش پیوست بودند. بجز این هزارها زرخرید دیگر خارجی در زندانهای ترکیه نگهداری می شوند. اردوغان بارها کشورهای اروپا را برای آن تنقید کرد که نسبت به تقدیر منبعه شهروندان زرخریدشان به توجهی ظاهر می کنند. یک قطار کشورهای اروپا با شمال بریتانیا شهروندی آنهایی را بیکار کردند که با داعش پیوسته بودند. از تاجیکستان در گذشته صدها نفر به گروهی دولت اسلامی پیوسته و خانواده های خود را به عراق و سوریه برده بودند. تا به حال معلوم نیست که آیا شهروندان تاجیکستان در زندانهای ترکیه قرار دارند و یا نه. اما پیشتر مقامات تاجیکستان خبر داده بودند که در پناهگاه زیر نظر سازمان ملل متحد در سوریه 575 زن و کودک جنگجویان تاجیک گروه دولت اسلامی را پیدا کردند که اکثری آنها در پناهگاه الحول هستند. مقامات تاجیک دوام سالهای 2018 و 2019 ده ها کودک تاجیک را از عراق به کشور برگردانیدند. مادران اکثر این کودکان در عراق زندانی هستند و سرنوشت پدران اکثری آنها معلوم نیست.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان صبح سه‌شنبه 12 نوامبر از شهر کوالالومپور مالزی توسط بانکوک تایلند به شهر ماندالای میانمار پرواز کرد. چهار دسته منتخب نورسان مکزیک، نیدرلند، فرانسه و برزیلیا به دور نیمه نهایی قهرمانی جهان میان فوتبال بازان تا 17 ساله راه یافتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی صبح سه‌شنبه 12 نوامبر از شهر کوالالومپور مالزی توسط بانکوک تایلند به شهر ماندالای مالزی پرواز کرد. به دسته لیگنرها حمایتگران فرهاد واسیف از تیم نفت خیمیک روسیه و خورشید بکنظرف از باشگاه پی اس تیره اندونزیا، اینچنین نیم حمایتگر پرویز عمربایف از دسته لوکوموتیو بلغارستان که در بازی دوستانه با منتخب مالزی اشتراک نداشتند پیوستند. بازی دور پنجمی مرحله انتخابی قهرمانی جهان در گروه F میان تیم های ملی میانمار و تاجیکستان روز پنجشنبه 14 نوامبر در ورزشگاه شهری ماندالای ساعت 15:30 دقیقه با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان گفت که باخت در بازی دوستانه با مالزی با آنها سبق شده است. آقای توشف افزود:
میکوشیم در بازی های نوبتی مرحله انتخابی قهرمانی جهان مقابل تیم های ملی میانمار و قرغیزستان با تمام قوا بازی کرده نتیجه های مثبت به دست بیاریم.
در همین حال در جدول گروه F منتخب ژاپن با 9 امتیاز در مقام اول است. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان با 6 امتیازی متناسبان در جای های دوم و سوم قرار دارند. منتخب مغولستان با 3 امتیاز جای چهارم را کسب نموده است. منتخب میانمار بدون امتیاز در زینه آخرین پنجم جایگیر شده است. خبری دیگر، چهار دسته منتخب نورسان مکزیک، نیدرلند، فرانسه و برزیلیا به دور نیمه نهایی قهرمانی جهان میان فوتبال بازان تا 17 ساله که در برزیلیا جریان دارد راه پیدا کردند. در چهار یک فینالی قهرمانی جهان 2019 نیدرلند بر پاراگوای با حساب 4-1، مکزیک بر کره جنوبی با حساب 1-0، فرانسه بر اسپانیا با حساب 6-1 و برزیلیا اسلوواکیا بر ایتالیا با حساب 2-0 پیروز شدند. به این ترتیب چهار دسته منتخب نورسان فرانسه و نیدرلند از قاره اوروپا، مکزیکا از امریکای شمالی و برزیلیا از امریکای جنوبی مبارزه را برای عنوان قهرمانی جهان میان فوتبال بازان تا 17 ساله ادامه می دهند. در دور نیمه نهایی 14 نوامبر مکزیکا با نیدرلند و فرانسه با برزیلیا رقابت می کنند. یادآور می شوم دسته منتخب نورسان تاجیکستان که در قهرمانی جهان 2019 میان فوتبال بازان تا 17 ساله در برزیلیا در گروه ای با 3 امتیاز در جای سوم قرار گرفت، از حق شرکت در دور هشتک نهایی محروم شد. فوتبال بازان نورس تاجیک در سبقت گروهی بر منتخب نورسان کامرون پیروز شده، از دسته های اسپانیا و ارجنتینا شکست خوردند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد. و امروز در برنامه
30 میلیارد دلار حاصل سودا در یک روز، علی بابا فروشگاه اینترنتی عظیم چین در روز مجردان با 30 میلیارد دلار مول فروخت. مول محصولات تولید ازبکستان در بازارهای تاجیکستان جای پا پیدا میکند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
شرکت استحصال خرید، ذخیره و فروش محصولات نیاز اولیه که مربوط به حکومت شهر دوشنبه است از بلاروس به تاجیکستان 300 تن گوشت وارد میکند. این شرکت الکی از بلاروس 20 تن گوشت آورده است و برای وارد کردن گوشت به مبلغ 500 هزار دلار شرطنامه امضا کرده است. مقامات میگن از شرکت گوشت میخرند که دارای سرتیفیکات حلال میباشد. هفته اخیر نرخ گوشت در فروشگاه های پایتخت یک بار بالا رفته، در بعضی از نقطه ها تا به 70 سومانی رسید که باعث به شکایت زیادی ساکنان شد. هدف این قرار به تاکید حکومت دوشنبه به اعتدال آوردن نرخ گوشت در بازارهای پایتخت است. بنا به معلومات وزارت کشاورزی در جمهوری، امسال استحصال گوشت 74 هزار تن را تشکیل داده است. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در آغاز ماه نوامبر تغییرات به کدکس جنایی و کدکس حقوق ویران کنی ماموری را امضا کرد. این تغییرات حجم جریمه خارجی ها را برای ویران کردن ترتیبات بود و باش، پیش از همه موجود نبودن ثبت نام و سری وقت تمدید نکردن سند ثبت نام 10 برابر کم میکند. ترتیبات نو هم به سیاحان و هم به مهمانان دخل دارد که به دیداربینی پیوندانشان و یا با کارهای شخصی به ازبکستان میروند. کدکس جنایی ازبکستان پیشتر برای تکراراً ویران کردن ترتیبات بود و باش تا 3 سال محرومی از آزادی را پیش بینی میکرد. برای یک دفعه ویران کردن ترتیب بود و باش از جمله سری وقت ثبت نام نکردن، از مهلت معین شده بیشتر حضور داشتن، از 50 تا 100 معاش حداقل جریمه داشت که همکنون این نشان دهنده از 5 تا 10 معاش حداقل پایان آورده شده است. پیشتر از این ترتیب ثبت نام خارجی ها در ازبکستان یکی از سخت ترین مقررات در کشورهای آسیای مرکزی بود. از جمله هر مهمان خارجی وظیفه دار بود که دوام 3 روزی وارد شوی اش خود را در قید پلیس گذارد. سال گذشته این ترتیبات کمی تغییر داده شد و مهلت 3 روزی به 1 ماه تمدید یافت. شرکت هواپیمایی سامان ایر تصمیم دارد باز 5 چرخبال نو ایربوس خریداری کند. یادداشت حسن تفاهم روزی 11 نوامبر در شهر پاریس ضمن واخوری هیئت رسمی تاجیکستان با مسئولان شرکت ایرباس امضا شد. قبلا شرکت سامان ایر چرخبال ایرباس هلیکوپترز را خریداری نموده بود که 5 جای نشست دارد. گفته می شد این چرخبال به خطر بوده، اینچنین برای استفاده در بلندکوها و اقلیم گرم مطابق است. عین حال شرکت هواپیمایی سامان ایر پروازها را از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، چین، روسیه، قزاقستان و ازبکستان اجرا می کند. فرق شرکت هواپیمایی از هواپیماهای بوئینگ 737-300، 800 و 900 همچنین چرخبال H125 عبارت است. کارمندان مؤسسه های دولتی ترکمنستان را وظیفه دار کردند که برای جشن بی‌طرفی دولتی مبلغ جمع بیارند. خبرنگاری بخش ترکمنی رادیوی آزادی میگوید که در مؤسسه های طبی، مکتب ها، باغچه ها پول جمع کنی شروع شده است. فرضاً معاش همشیره های شفقت 1000 منت باشد، از آنها طلب کرده میشد که 2000 منت جمع بیارند. کارمندان باغچه که معاششان 600 منت است، از آنها طلب شده است که 1000 منت پرداخت کنند. بانک مرکزی ترکمنستان ارزش 1 دلار آمریکا را 3.5 مند مقرر کرده است. معاشی میانه در آن کشور از روی قرب رسمی 228 دلار را تشکیل می‌دهد. کارمندان مؤسسه های دولتی خبر دادند که بخشیده به روز جشن در کشور مسابقه دوچرخه‌رانی برگزار می‌شود. در ترکمنستان روز بی‌طرفی روز 12 دسامبر تجلیل می‌شود، اما برای جشن‌ها از جمله خریدن دوچرخه در آن کشور در سال چند دفعه از کارمندان بودجوی مبلغ جمع می‌آورند. بار آخر در ماه سپتامبر امسال در ولایت‌های ماری و لباب از کارمندان بودجوی برای خریدن دوچرخه پول جمع آورده بودند. و در شهر مسکو روسیه بنیاد مالی فتو شادیو و کلیسای پروسلوی روسیه برای مهاجران یاری بی‌پولی طبی تشکیل کردند. از مقامات بیمارستان مرکزی روحانی الکسیه که خدمت رسانی مذکور آنجا براه مانده شده است خبر دادند که در هفته به 10 تن از مهاجران تبابت رایگان رسانده می شود. نوبتدار بیمارستان گفت که در حقیقت طبیبان خدمت رایگان میکنند، محدودیت سن و سال موجود نیست، تنها شمار آدمان محدود است. آنها می توانند دو دفعه در هفته 5 نفری را قبول کنند.
قیوم مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. علی بابا، شرکت و یا فروشگاه عظیم چین، در یک روز بیش از 30 میلیارد دلار مال و محصولات را فروخت. این شرکت عظیم 11 نوامبر را رمضان روزی مجردها اعلان نموده به این مناسبت نرخ مال و محصولاتش را پایان آورد. بنابر اطلاع آژانسی رویترز، علی بابا در ساعت اول اعلان تخفیف روزی 11 نوامبر با 13 میلیارد دلار مال سودا کرده که نظر به سال گذشته 32% بیشتر بوده است. فروش محصولات در این پایگاه عظیم دوامی روز با سرعت ادامه کرده، در انتهای روز به 30 میلیارد و 800 میلیون دلار برابر شده است. شرکت علی بابا به تقلید از روز معمول جمعه سیاه در کشورهای غربی و آمریکا که شرکت ها معمولا نرخ مال و محصولات خود را ارزان کرده خریداران را جلب می کنند، سال گذشته روز رمزی مجردها را تأسیس داد و در این روز نرخ مال و محصولات را ارزان می کند. شرکت علی بابا در تاجیکستان نیز حضور فعال دارد و توسط زیر شرکتش علی اکسپرس با مشتریان در تاجیکستان مال و محصولات می فروشد. علی اکسپرس یگانه فروشگاه اینترنتی است که در تاجیکستان با پاشته تاجیک شرطنامه ویژه دارد و مشتریان می توانند با پرداخت همگی 14 سومانی از این فروشگاه اینترنتی مال و محصولات درخواست و خریداری نمایند. ماه سپتامبر سال روان علی اکسپرس، فروشگاه بزرگ اینترنتی چین، اعلان داشت که نیت دارد در تاجیکستان دفتری خود را باز کرده سودای مالهای این کشور را گسترش دهد. بازارهای تاجیکستان فعلا پر از محصولات چینی است و تاجران تاجیک از آن نگرانند که بازار اینترنتی با نرخ نسبتا ارزان می تواند به تجارت آنها ضربه سخت زند. این شرکت عظیم چین با افتتاح دفتر خود در تاجیکستان می تواند در رقابت نه تنها با چند فروشگاه خرد آنلاینی پیروز آید، بلکه تجارت تاجران خرد و میانه تاجیک را نیز کساد کند، چون به این هم بازارهای تاجیکستان مالامال محصولات چین است و آمدن شرکت عظیم مثل علی اکسپرس این روند را می تیزاند. یک نگاه کوتاه به بازارهای تاجیکستان می تواند ثابت کند که اکثر مالهای این بازارها در چین تولید شدند، از داس و بلغه تا به تسبیح و دستار و مروت و خردترین اشیای روزگار. فروشگاه آنلاینی علی اکسپرس جزوی از شرکت بزرگ علی بابا گروپ چین است. علی بابا گروپ یک میدان تجارتی الکترونی است که سال 1999 از سوی یک شهروند چین با نام جک ما که آن زمان معلم زبان انگلیسی بود تأسیس یافته است. در این مدت این شرکت به یکی از بزرگترین بازار آنلاینی و یا الکترونی مال و محصولات در جهان تبدیل شد. ارزش بازارهای این شرکت 231 میلیارد دلار برآورده می شود. خود جک ما سال 2014 هم داراترین شخص چین اعتراف شد که بنابر ارزیابی مجله فوربس بیش از 32 میلیارد دلار سرمایه دارد. مقامات مسئول می گویند مال چکنه که توسط فرمایش های انفرادی مشتریان تاجیک از چین با راه پشت وارد می شود زیاد است، ولی با این حال آمار یا حجم دقیق مال و مبلغی که از این راه به تاجیکستان وارد می شود دسترس نیست. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. از زمان خوب شدن روابط و بکار شدن نظام ویزا میان تاجیکستان و ازبکستان تقریبا 2 سال سپری می شود. در این مدت تجارت میان دو کشور خیلی رواج یافت. همکنون مال استحصال ازبکستان در رفهای فروشگاه های تاجیکستان زیاد به چشم می رسد. تا کنون در بازارهای تاجیکستان مال چین و ترکیه یکتازی می کردند، ولی اکنون مال ازبکستان در بازار هم وارد رقابت شده است. همکارم زرنگز نوروز شاه به بازارهای دوشنبه رفت و تشخیص کرد که خوب شدن روابط دوشنبه و تاشکند در رفع فروشگاه‌های تاجیکستان چه تاثیر گذاشته است.
شماره از صاحبکاران میگویند مردم به مالهای تولیدی ازبکستان برتری میدهند، ولی این نگرانی ها نیز وجود دارد که داد و گرفت یک طرفه است. کارشناسان میگویند باید این داد و گرفت برابر باشد و تاجران تاجیک نیز به مالهای خود در آن کشور جای پایابند. بنا به اطلاع رسمی میزان تبادل مال و کالا بین تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 دو برابر افزوده است. نرگس حفیظه و صاحبکاری بزرگترین بازار مال و کالای کشور معروف به کاروان 6 ماه باز مسیر واردات مال را تغییر داده است. قبلا او از چین و قرقیزستان مال می آورد، اکنون بیشتر به ازبکستان می رود. او به فروش کرتا و بالا پوش های زنانه مشغول است و میگوید این راه برایش کم خرج است.
البته هم راه کروش هرزون هم بین مدت کوتاه رفته میبینم. خیتوی و دیگر جراویم 1 هفته 10 روز بود مهلتی رفته آمدنمون، لیکن حوزی 2-3 روز برفته میبینم.
صاحبکاران تاجیک میگویند اکثرا هنگام وارد کردن مال از چین و ترکیه و قرقیزستان با مشکل روبرو میشوند. به دلایل های مختلف مال وارداتی آنها در راه بند میماند و تاجران هفته و ماه ها در داخل کشور مال تجارتیشان را انتظار میماندند. شهرت سلیموف در بازار کاروان با فروش لباس مردانه مشغول است. برای آنهایی که بیشتر به صفت بلند لباس توجه دارند، او مال استحصال ترکیه را پیشنهاد میکند و در برابر این شیم و کاستیوم از ازبکستان هم دارد که به گفته او بیشتر برای نرخ دسترس و ارزانش خریداری زیاد پیدا کرده است.
کاستیوم و روکو است، کامپلیکت پیجاکو است، کورتکو میزنیم، پالتوی دراز و پلاش هم چیزو میبیاریم از بیشتر. خیلی باید هم قبول نمیکنند، کم نرخ نوش کتی خوب قبول میکنند.
بازارهای تاجیکستان را معمولا مال و کالای استحصال چین و ترکیه پر کرده است، اما تا چند سال اخیر در برابر چین در بازار مال و کالای کشور مال استحصال قرقیزستان هم با نرخ نسبتا دسترس خریدار خود را دارد. به گفته صاحبکاران با مال و کالای استحصال ازبکستان که حدودا 1 سال اخیر بازارهای تاجیکستان را پر کرده است، روزهای اول خریداران چندان توجه نمیکردند. بختیار تاجر لباس زنانه میگوید
این خیلی کم کم میگفتن از بکیه اکتا همیان نمیدونن. بعد اینکه دیدن صفتوش استفاده که بردن و زیگه پرابلیم ها نیست گرفتیست.
و گفته بختیار صاحبکاران محلی مالهای تجارتی خود را وابسته به طلبات خریداران در بازارهای دوشنبه به شرکت ها در ازبکستان فرمایش میدهند.
مثال همین گل معقول همین نقض ردسه همین را مثال ما زکاس میکنند. ترکیه هم ستیلش ترکیه هم مدلش مثال هم شیستیلش هم ازبکو میکنند.
از ازبکستان پویافزول هم وارد میکنند. بعضی از ساکنان میگویند صفت آن در مقایسه با مالهای چینی تا جای بهتر است، ولی به حد مالهای ترکی و روسیه نیست.
مکسین 140 هر که هست که 60 سر میشه. واقعا میفهمی پوچا در پوچا میفهمی صفت خوب یا پاست یا بالا. خاص که تیز میدارم. اوزیاجا خوب بوری خوب هم در ازبک.
برابری باز شدن مرز میان تاجیکستان و ازبکستان نه تنها شرایط سفر ساکنان دو کشور، بلکه راه وارد کردن محصولات آن کشور به تاجیکستان هموار شد. حالا در برابر بازار مال و کالا، بازارهای فروش اشیای روزگار و تکنیکا برای خانه هم پر از محصولات ساخته ازبکستان است. اقتصادشناسان میگویند خوب میبود اگر تاجیکستان هم محصولات خوب وطنی را به ازبکستان انتقال دهد. شمسیدین جلالوف اقتصادشناس تاجیک گفت حالا به دلیل محدود بودن واردات محصولات چینی به ازبکستان، صاحبکاران این مال ها را توسط تاجیکستان با اون کشور انتقال میدهند.
که این هم جهت خوب و دیگر جهت تشویق‌آور است، چون که اسعار خارجی از تاجیکستان به چین میرود و محصولات های چینی را اکسپورت میشوند.
در زمان سرد بودن رابطه ها تاجیکستان با ازبکستان کمترین معاملات اقتصادی را داشت. در سال 2015 حجم گردش مال میان دو کشور همگی 12 میلیون دلار بود، اما طبق اطلاع آژانس آمار تاجیکستان تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 بیش از 280 میلیون دلار را تشکیل داده است.
شنوندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
هم آبشاری شوق و تمنا غنیمت است، ورزاب را چی ورزاب